ساعت 16 4 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. حملات سایبری باعث بروز اختلالاتی در حمل و نقل دریایی شده است. ایران از هشدار آمریکا به سوریه درباره استفاده از سلاح شیمیایی انتقاد کرد. و عیسی سرخیز روزنامه‌نگار در حکمی جدید به 6 ماه حبس محکوم شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری که در عصر چهارشنبه هفتم تیر ماه 1396 تقدیم شما می شود. حملات گسترده سایبری که از روز سه‌شنبه در نقاط مختلف دنیا آغاز شد، روز چهارشنبه نیز ادامه یافته است و شماری از شرکت‌های بزرگ ترابری دریایی وقوع اختلالاتی در سامانه‌های کامپیوتریشان را تایید کردند. شرکت حمل و نقل دریایی مرسک از بزرگترین شرکت‌های فعال در کشتیرانی دریایی گفته است برخی سیستم‌های شاهد حملات سایبری بوده است. یکی از بزرگترین بنادر ترابری دریایی هند هم از توقف فعالیت‌هایش به دلیل حملات سایبری خبر داده است. دولت استرالیا نیز بامداد چهارشنبه تایید کرد که دامنه حملات به این کشور رسیده است. این حملات اینترنتی که از اوکراین آغاز شد از نوع باج‌افزار است و از قربانیان خواسته می‌شود برای بازپسگیری اطلاعاتشان مبالغی را بپردازند. تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها، نهادهای دولتی و شبکه‌های حمل و نقل در سراسر جهان هدف این حمله سایبری قرار گرفتند. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با انتقاد از هشدار آمریکا به سوریه درباره احتمال استفاده از سلاح شیمیایی، این احتمال را ادعاهای واهی خواند و گفت اقدامات آمریکا مصداق بازی با آتش است. کاخ سفید غروب دوشنبه اعلام کرد حکومت سوریه در حال تدارک حمله شیمیایی دیگری علیه مخالفان است و نسبت به عواقب وقوع آن به دولت سوریه هشدار داد. علی شمخانی روز چهارشنبه این هشدار را برای مقابله با پیشروی‌های ارتش سوریه دانست و گفت آمریکا باید اطلاعات مربوط را در اختیار بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قرار دهد تا به گفته او با همکاری دولت سوریه مورد راستی آزمایی بی‌طرفانه قرار گیرد. روسیه نیز هشدار آمریکا در مورد احتمال بکارگیری سلاح شیمیایی از سوی حکومت سوریه را غیر قابل پذیرش دانسته است. وکیل عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، از محکومیت موکلش به 6 ماه حبس دیگر به اتهام توهین به رئیس قوه قضاییه خبر داده است. محمود علیزاده طباطبایی با اعلام این خبر به خبرگزاری ایلنا گفته است که دادگاه آقای سحرخیز هفته گذشته برگزار شده است. آقای علیزاده طباطبایی همچنین گفت در مدت قانونی نسبت به این حکم اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر خواهد کرد. عیسی سحرخیز پیشتر در اردیبهشت ماه به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران به 1 سال زندان محکوم شده بود. این روزنامه‌نگار که تاکنون بارها بازداشت و زندانی شده است، هم اکنون به قید کفالت آزاد است. و بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تصمیم دیوان عالی آمریکا در اجرای بخشی از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را تبعیض‌آمیز و غیر منصفانه خواند. دیوان عالی آمریکا روز پنجم تیر ماه به دولت این کشور اجازه داد تا بخشی از فرمان ممنوعیت ورود اتباع ایران و 5 کشور مسلمان و همچنین پناهجویان به خاک این کشور را اجرا کند. آقای قاسمی این تصمیم دیوان عالی آمریکا را نشان دهنده تصمیم حاکمیت آمریکا در برخورد به گفته او تبعیض‌آمیز با مسلمانان و نگاه غیر منصفانه نسبت به آنها دانست. او گفت دولت ایران در حال بررسی تصمیم اخیر دادگاه عالی آمریکاست و به گفته او اقدامات متقابل و متناسب خود را در این زمینه انجام خواهد داد. پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم گفته بود فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ کمکی به مبارزه با تروریسم نمی کند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، طی دیداری با همتای روسش مدعی شد ایران و روسیه تنها کشورهایی هستند که به صورت واقعی علیه تروریسم می‌جنگند. همزمان در مسکو رئیس پارلمان اسرائیل اعلام کرد تل آویو نگرانی‌های خود درباره نقش ایران در خاورمیانه را با مسکو در میان گذاشته، اما اختلاف‌ها پابرجاست. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید در حالی که برخی کشورها شعارهای تبلیغاتی سر میدهند، ایران و روسیه به صورت واقعی با تروریسم مبارزه میکنند. علی لاریجانی در دیدار با ویچسلاو والودین، رئیس دوما، که در حاشیه اجلاس رؤسای پارلمان‌های روسیه در سئول برگزار شد، اعلام کرد ایران و روسیه تجربه مشترکی را در سوریه به دست آورده‌اند که علاوه بر موافقیت در بعد میدانی، در چارچوب سیاسی که در آستانه پیگیری می‌شود نیز مثبت بوده. تأکید رؤسای مجلس روسیه و ایران بر ضرورت ادامه مبارزه با تروریسم در سوریه در حال تکرار شد که آمریکا دمشق را به تدارک حمله شیمیایی متهم و اعلام کرد هشدار به سوریه شامل روسیه و ایران دو حامی اصلی بشار اسد هم می شود. موسکو و دمشق اخطار واشنگتن را مردود دانستند و وزیر خارجه ایران علیه بدتر کردن اوضاع در سوریه آن هم به گفته وی به بهانه جعلی هشدار داد. الکساندر پرنجیف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید همکاری با ایران در سوریه برای روسیه دردسرساز شده.
Несмотря на такую общность, казалось бы, позиций по Сирии, цели России и Ирана в этой стране
различные. در سوریه اهداف روسیه و ایران بسیار متفاوت است. ایران اهداف لوجستیک و ژئوپلیتیک را در سوریه دنبال می‌کند، در حالی که برای روسیه سوریه میدان نبرد با غرب است، یا به عبارت بهتر عرصه ایست که کرملین در آن سعی کرده خود را در میان بازیکنان اصلی بین‌المللی قرار دهد. در ابتدا هدف کرملین از مداخله در سوریه به دست آوردن اهرم فشار بر غرب برای پایان انزوا و چراغ سبز به سیاست روسیه در اوکراین بود و مسکو هنوز نسبت به این معامله با دونالد ترامپ امید دارد. همزمان روسیه ناچار است درگیر مسائلی شود که با ریسک‌های فراوان همراه است و در این مقطع عمده این مسائل ناشی از رویکرد ایران در سوریه است. روسیه ناچار است از وقوع درگیری میان ایران و آمریکا در جنوب سوریه ممانعت و همچنین تنش‌ها میان ایران و اسرائیل را مهار کند.
همزمان با دیدار رؤسای مجلس روسیه و ایران در سئول پایتخت کره جنوبی، رئیس پارلمان اسرائیل در رأس هیئت سفر سه روزه خود را به مسکو آغاز کرد و اولین مقام اسرائیلی خواهد بود که در سنای روسیه سخنرانی می کند. او همچنین با وزیر خارجه و برخی دیگر از مقامات بلند پایه دولتی و پارلمانی روسیه دیدار خواهد کرد. یولی ادلشتین، رئیس کنست، از آن کرد. اختلاف ها میان دو کشور پیرامون سوریه و ایران پا برجاست. اما به گفته وی، تل‌آویو اطلاعاتی را در اختیار مسکو قرار داده که تا حدود سیاست روسیه در خاورمیانه را تحت تأثیر گذاشته. او طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی پارلمان روسیه گفت:
В наших глазах Иран это опаснейшее террористическое государство.
از دید ما ایران خطرناک‌ترین دولت تروریستی است که دستان خود را در سراسر منطقه و ماورای آن دراز کرده و ما سعی می‌کنیم اطلاعاتی را در این رابطه در اختیار همتایان روسمان قرار دهیم. هرچند که گاهی اوقات موضع ما یکسان نیست. همچنین جنگ در سوریه ما را ترغیب کرده مکانیزمی برای هماهنگی با روسیه ایجاد کنیم. کافی است بگویم تنها این دو مورد سبب رایزنی های فراوان میان کنست و شورای فدراسیون روسیه است.
هفته گذشته هیئت از شورای فدراسیون مهمان اسرائیل بود. کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل مجلس اولیای روسیه، طی مصاحبه به خبرگزاری تاس گفت اسرائیل سوال های فراوان درباره اهداف روسیه در سوریه و همکاری ما با ایران به ویژه در عرصه فنی نظامی و در چارچوب برجام دارد و ما سعی کردیم توضیحات مشروع در این رابطه ارائه دهیم. او از شرح جزئیات سر باز زد اما افزود: معتقدم این اطلاعات برای همتایان اسرائیلی من جدید و مفید بوده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در این بخش از این بخش خبری رادیو فردا گذری و نظری داشته باشیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما بشنویم.
حالا فصل تابستون با مردم میخوان برن تو آب یکم شنا کنن. ایخو این قوانینه چی میذارین؟ کسی نمیتونه نمیدونم جدسکی بکنه، نمیدونم شنا بکنه، یا اینکه تو ویلا حق برن بریزن؟ خب تا موقعی که ما مردم سکوت میکنیم اینا هر چی دلشون خواست میگن.
اینکه گفته میشه در راهپیمایی روز قدس با آقای روحانی توهین شده درست نیست. اتفاقا بیشترین احترام رو مردم با آقای روحانی در طول عمر سیاسیشون دادن که با یه رئیس جمهور ملی منتخب طبیعی ملت، با یه شخص باسواد و ملی و با تقوای سیاسی مثل آقای بنی صدر مردم اون رو پیوند دادن و آقای روحانی و طرفدارانشون باید به خودشون ببالند و از این بابت خوشحال باشن.
در واشنگتن رئیس کمیته امور خارجی سنای آمریکا اعلام کرده که جلوی فروش‌های تسلیحاتی ایالات متحده به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس رو خواهد گرفت. سناتور جمهوری‌خواه باب کروکر دلیل این تصمیم خود رو تنش‌های جاری میان قطر و دیگر کشورهای عرب منطقه اعلام کرده. گزارشی بشنویم از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن در این باره.
سناتور باب کروکر رئیس کمیته با نفوذ روابط خارجی سنای آمریکا میگوید که فروش‌های تسلیحاتی این کشور به عربستان سعودی، امارات متحده، قطر و سایر متحدان آمریکا در خلیج فارس و ماورای آن را سد خواهد کرد تا درک بهتری از چگونگی حل بحران موجود قطر به دست آید. سناتور کروکر شامگاه دوشنبه در نامه خطاب به رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت ضروری است که تمام کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریسم تلاش‌های بیشتری مبذول دارند، ولی اختلاف‌های اخیر میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس به طور جدی کوشش‌های مربوط به مبارزه با گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه و مقابله با جمهوری اسلامی ایران را تحت شعاع قرار داده است. سناتور کروکر در نامه خود اضافه کرده که به این دلایل پیش از آن که سنا در جریان بررسی فروش‌های تسلیحاتی راه چنین معاملاتی را هموار سازد، لازم است که درک بهتری از چگونگی حل بحران جاری در خلیج فارس و تجدید اتحاد اعضای شورای همکاری خلیج فارس داشته باشیم. فروش‌های تسلیحاتی پیش از طرح در صحن سنای آمریکا باید توسط کمیته روابط خارجی سنا تصویب شود. پس از تصویب این کمیته تمام 100 سناتور آمریکایی 30 روز فرصت دارند تا نظر خود را در مورد این فروش‌ها اعلام کنند. روز یکشنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به نوبه خود از قطر و مخالفان عربش خواست تا اختلاف‌ها را هر چه سریع‌تر حل کنند، اگرچه او به دشواری‌های موجود هم در این زمینه اعتراف کرد. به گزارش رویترز، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز که به آلمان سفر کرده، می‌کوشد تا اعضای با نفوذ اتحادیه اروپا را برای حل بحران موجود در میان کشورهای خلیج فارس ترغیب کند. او روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای آلمانی خود به دیدگاه‌های مشترک دو دولت در قبال این بحران تأکید کرد.
ما معتقدیم که ایران و آلمان دارای دیدگاه‌های مشترکی هستند در مورد ضرورت گفتگو و حل و فصل مشکلات در منطقه خلیج فارس از طریق گفتگو. ما مواضع دولت آلمان در مورد بحران اخیری که در خلیج فارس هست که تأکید بوده بر گفتگو و پیدا کردن راه حل سیاسی از طریق گفتگو و نه از طریق فشار رو به عنوان مواضع خوبی تلقی میکنیم.
در کنار این دیدگاه مشترک، محمد جواد ظریف به اختلاف نظر جمهوری اسلامی و آلمان در مورد اسرائیل نیز اشاره داشت.
البته ما تفاوت نگرش هایی داریم در مورد مسائل منطقه، به خصوص در مورد اسرائیل و سیاست های اشغالگرانه و نقض حقوق بشر مستمری که اسرائیلی ها در منطقه ما دارند، در نقض حقوق مردم فلسطین.
زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان هم به نوبه خود ضمن اشاره به لزوم حل تنش‌های کنونی در منطقه خلیج فارس تأکید کرد که دولت ایران نیز باید در منطقه موضع سازنده‌ای در قبال همسایگانش اتخاذ کند.
ایران muss eine konstruktive Rolle finden, sowie die Nachbarschaft in der Region auch.
آقای گابریل گفت مسائلی وجود دارد که از اهمیت فراوانی برخوردارند و از مرزهای منافع ملی فراتر می روند، چه در سوریه، مانند عراق و چه در لبنان و به طور کلی خاورمیانه. وزیر خارجه آلمان تأکید کرد که در گفتگو با همتای ایرانی خود موضع برلین را همچنان که در دیدار دوستانه از تهران یک بار دیگر روشن کرده که حق حیات اسرائیل موضوع هیچ گفتگویی نمیتواند قرار بگیرد. آقای گابریل با این حال افسود که به رغم بحران‌های موجود در خاورمیانه، در ارتباط با ایران این نکته مهم است که هیچ کس از توافق اتمی برجام عدول نکرده است. در هر حال بحران موجود در میان کشورهای عرب خلیج فارس اکنون موضوع مورد تمرکز دولت‌های دو سوی اقیانوس اطلس است و سناتور باب کروکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در نامه خود خطاب به وزیر خارجه این کشور تأکید کرده که لازم است کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به گفته او با تهدیدهای فزاینده دولت ایران و خطرهای حکومت اسلامی در عراق و سوریه مقابله کنند، ولی دولت‌های عربی به جای بهره‌گیری از فرصت سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه و کنفرانس سران در ریاض به تنش و بحرانسازی با یکدیگر روی آوردند.
با شنیدن این گزارش نادر صدیقی به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید. بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از روی وبسایت رادیو فردا بخونید و ببینید و بشنوید.